5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. گزارش جدید وزارت خارجه امریکا نشان می‌دهد که طالبان همچنان میزبان اعضای القاعده و تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان هستند. در گزارش تازه سالانه این وزارت درباره تروریسم که روز پنجشنبه 22 قوس نشر شد، آمده است که طالبان به اعضای تحریک طالبان پاکستان که در خاک افغانستان فعال هستند اجازه داده است که بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد کنند و حملات را انجام دهند. در این گزارش همچنین آمده است که در مورد نحوه برخورد با تحریک طالبان پاکستان TTP میان طالبان در افغانستان اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل‌تر خواهیم داشت. ملل متحد میگوید که افغانستان در سطح جهان با دومین بحران بزرگ انسانی مواجه است و نصف نفوس این کشور به کمک‌های بین‌المللی نیاز دارد. تام فرچر، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری، دیروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان گفت که در چنین شرایط نیاز است از افغان‌ها با همبستگی جهانی و حس بشردوستانه حمایت شود. آقای فرچر افزود که در سال 2024 سازمان ملل متحد و شرکای بشردوستانه برای نزدیک به 18 میلیون نفر در افغانستان، از جمله بیش از 5 میلیون زن و تقریبا 8.5 میلیون کودک که با مشکلات سخت بشری روبرو بودند، کمک‌های نجات بخش ارسال کردند. این مقام ارشد سازمان ملل متحد در همین حال گفت که به دلیل کمبود بودجه، صدها مرکز صحی در سال جاری در افغانستان بسته شده که در نتیجه 3 میلیون افغان از مراقبت‌های صحی در این کشور محروم شدند. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، در بیانیه‌اش در نشست شورای امنیت این سازمان که دیروز پنجشنبه ارائه کرد، از وضعیت افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. بر اساس متن این بیانیه که فائق آن را صبح امروز در صفحه ایکس نشر کرده، گفته است که در چهارمین سال حاکمیت طالبان بر افغانستان، بحران بشری، بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی و نقص حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شدیدتر شده است. سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد از طالبان خواسته که در کنار عمل به تعهدات خود و احترام به خواست مشروع مردم افغانستان و جامعه بین المللی برای ایجاد یک حکومت فراگیر وارد گفتگوی معنادار شوند. نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان دیروز پنجشنبه برگزار شد. ایالات متحده محدودیت‌های بیشتری را بر صدور ویزا برای مقامات گرجستان وضع کرده است. همزمان با ادامه اعتراضات مردمی علیه اقدام حزب حاکم گرجستان برای به تعویق انداختن مذاکرات این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا، ایالات متحده محدودیت‌های بیشتری در صدور ویزا را برای مقامات گرجستان به دلیل تضعیف دموکراسی اعمال کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 22 قوس گفت که صدور ویزا را برای کسانی که مسئول یا شریک در تضعیف دموکراسی در گرجستان هستند ممنوع خواهد کرد. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه اکتبر در گرجستان، حزب رویای گرجستان ادعای پیروزی کرد، اما معترضان نتایج انتخابات را نپذیرفتند و ادعا کردند که در آن تقلب صورت گرفته است. اعتراض کننده ها خواستار برگزاری انتخابات دوباره شدند. و انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، در سفرش به شرق میانه روز پنجشنبه از اردن وارد انقره شد و در فرودگاه اسنباگا با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد. با گزارش دفتر رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان در این دیدار تاکید کرد که کشورش برای امنیت ملی خود اقدامات پیشگیرانه را علیه تمامی سازمان‌هایی که در سوریه تروریست میداند انجام خواهد داد. اردوغان همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای بازسازی نهادهای سوریه با یکدیگر همکاری کنند. معاون وزیر خارجه روسیه از تماس با گروه تحریر شام سوریه خبر داده است. همزمان بلومبرگ گزارش داده که دو طرف به توافق درباره حفاظت از پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه نزدیک شدند. بلومبرگ به نقل از یک منبع روسی گزارش داد که دو طرف به تفاهم غیررسمی درباره حفاظت از پایگاه‌های نظامی روسیه دست یافتند، اما تأکید کرد که این وضعیت ممکن است به دلیل بی‌ثباتی در سوریه تغییر کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را دارید. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان از بین نرفته. یک مقام آمریکا گفت:
یگانه چیزی که گفته میتوانیم این است که ما از قبل این را مشخص کرده و گفته بودیم که تهدید داعش هنوز هم در افغانستان موجود است.
برنامه غذایی جهان میگوید میلیون‌ها طفل افغان در سال 2025 به سوی تغذیه روبرو خواهند بود. یک مادری که طفلش به سوی تغذیه روبرو است میگوید:
طفلک ما 3 سال است، در سوی تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج میبرم.
آخرین تحولات در بحران سوریه. بسیار دهقانان در سر پل از نبود کشت بدیل برای کوکنار شکایت دارند. یک تن از آنان گفت:
نار باشد، چرس باشد، این نوع چیزها را دیگر کشت نمی کنیم. ما از حکومت طالبان می خواهیم برای ما گندم و تخمهای اصلاح شده توزیع کنند.
و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که طالبان به پناه دادن و میزبانی شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان در افغانستان ادامه دادند. وزارت یاد شده در گزارش تازه خود در مورد تروریسم گفته است که هنوز هم تهدید داعش در افغانستان موجود است و این گروه اکنون بر طالبان تمرکز کردند. اما حکومت طالبان همواره گفته است که گروه های تروریستی در افغانستان را از بین برده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه نگرانی ها در مورد فعالیت و حضور گروه های تروریستی در افغانستان، ایالات متحده بار دیگر از حضور و فعالیت شبکه القاعده تحریک طالبان پاکستان یا TTP و داعش در این کشور نگرانی کرده است. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم در سال 2023 در افغانستان نشان می‌دهد که طالبان به پناه دادن و میزبانی اعضای القاعده در افغانستان ادامه می‌دهند و ادعا می‌کنند که این افراد در فعالیت‌های تروریستی دخیل نیستند. در این گزارش که به تاریخ 12 دسامبر منتشر شد، بر استناد بر ارزیابی مستقل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان آمده که طالبان برای اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP که در خاک افغانستان فعالند، زمینه فعالیت را فراهم کرده است. در گزارش همچنان آمده که اعضای TTP میان افغانستان و پاکستان رفت آمد دارند و حملات را انجام می دهند، اما در این گزارش تاکید شده که در نحو برخورد با TTP میان طالبان اختلافات وجود دارد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده که هرچند طالبان در گفتگوی علنی و خصوصی با این کشور به پایبندی به تعهدات ضد تروریستی خود مطابق به توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان در سال 2020 همواره تاکید کرده، اما TTP القاعده شاخه ولایت خراسان داعش و سایر گروه های تروریستی دیگر هنوز هم در افغانستان حضور دارند. در گزارش در مورد گروه داعش نیز یادآوری شده که در حملات تروریستی این گروه در مساجد، مکاتب، ترانسپورت عمومی و جاهای دیگر افغانستان کاهش به میان آمده، اما شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش از ماه جنوری الی اکتبر بیشتر اعضای طالبان را در حملات خود هدف قرار دادند. بر اساس گزارش در این مدت از میان 18 حمله در 14 حمله ایشان اعضای طالبان 3 حمله غیر نظامیان شیعه و 1 حمله کارمندان وزارت خارجه را هدف قرار دادند. در آخرین مورد خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به تاریخ 21 قوس سال روان خورشیدی در کابل در مقر وزارت یاد شده هدف حمله انتحاری قرار گرفت که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفت. شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی یا داعش هر از گاهی مسئولیت برخی حملات خونین در افغانستان را به عهده گرفته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا این هم آمده که هنوز تصمیمی نگرفته است که طالبان یا هر نهاد دیگری را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت بشناسد. این در حالی است که جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی در مورد حمله بر خلیل الرحمن حقانی گفت این واضح است که داعش به طالبان چشم دوخته است. او افزود:
یگانه چیزی که گفته می توانیم این است که ما از قبل این را مشخص کرده و گفته بودیم که تهدید داعش هنوز هم در افغانستان موجود است و واضح است که هدف آنها طالبان است.
آقای کربی افزود که پس از خروجشان از افغانستان ظرفیتشان برای مبارزه با تروریسم را نگه داشته و بلند بردند که به آنها اجازه می‌دهد به شمول افغانستان در هر نقطه جهان بر ضد تروریسم عملیات انجام دهند، در حالی که حکومت طالبان بارها موضوعی از بین بردن همه گروه‌های تروریستی در افغانستان و شمول داعش را مطرح کرده است. اما به تازگی امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان در مراسم خاکسپاری خلیل الرحمن حقانی گفت که تحقیقات نشان داده است که 6 حمله از 7 حمله اخیر در بیرون از افغانستان تحریزی شده و در مورد این حمله نیز تحقیقات انجام خواهد شد، اما او از کشور خاص نام نبرده است. قابل یادآوری است که پیش از این به شمول کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای مختلف جهان و سازمان‌های بین‌المللی در مورد حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. آنتونیو گوترش، سرمنشی عمومی ملل متحد، نیز با تازگی در گزارش 3 ماهه خود گفته است که افغانستان هنوز هم در بخش تروریسم برای جهان تهدید شمرده می‌شود، که به گفته او در کنار شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی، داعش و تحریک طالبان پاکستان یا TTP، سایر گروه‌های دیگر در حال قدرتمند شدن در این کشورند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
برنامه جهانی غذا WFP می گوید که سوء تغذیه در افغانستان با سرعت هشدار دهنده رو به افزایش است. این سازمان در گزارش تازه در مورد وضعیت در افغانستان گفته که این بحران با کاهش کمک‌هایش در افغانستان شدت یافته است. برنامه جهانی غذا پیش بینی کرده که در سال 2025 نزدیک به 5 میلیون کودک زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده از سوء تغذیه حاد رنج خواهند برد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خالده تحسین می‌شنویم.
طفلک ما 3 سال است. طفلکی که در سوی تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج میبرم. را گشته نمیتونه، مفت شوا نارامی میکنه، روزا بسیار وضعیتش خراب است.
شازیه مادر است از شهر کابل که از وضعیت سیه کودکش نگرانی دارد. او برای آزادی میگوید که انگام بارداری نتوانسته غذای کافی دریافت کند.
4 تا اولاد دارم، دمی سر حاملگی نتانستیم یک غذای سعی خورده، یک میوجات دمو بدنم بسیار ضعیف شده بود. به دنیا آمد در دوری شیر دادن هم نتانستیم یک غذای سعی درست استفاده کنیم بخوریم. طفلم به سوی تغذی مبتلا شده، پیسی همی تدایی رو نداریم ببریم تدایش کنیم. بسیار لاغر ضعیف طفلایم است. طفلکم بسیار با تکلیف است. جگرخون میشم، پریشان میشم.
بانوی دیگر از شهر کابل که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که دخترش را بنابر مشکلات اقتصادی در سن کم عروسی کرده است.
همون دخترکش که سو تغذی است، تک کلا بخار وارست، با مو دوا گرفتن میتونن. باز حامله دار است، میوه دانه را به جای بون که یک تیم نان میافد دو تیم نه. همون نانش کم سیر نیست. تال را نه چری مانده نه صندلی مانده. برای روز رفتم کالاشوی میکد در این خانک میلرزیده که مادر است. خدا میتم و میکشم، خودم هم وستوانم نمیکشه، خودم هم در خانه مردم کالاشوی میکنم. حالت دخترم که میبینم زیاد سر زندگی دیگه به تنگ آمده.
این خانواده ها در حال از وضعیت بد مادران و کودکان مبتلا به سوء تغذیه‌شان شکایت دارند که به تازگی برنامه جهانی غذا WFP از افزایش سریع هشدار دهنده سوء تغذیه در افغانستان نگرانی کرده است. بر اساس گزارش این سازمان که ناوقت روز پنجشنبه 12 دسامبر نشر کرده، پیش بینی می شود که در سال 2025 حدود 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.15 میلیون زن باردار و شیرده از سوی تغذیه عاد رنج خواهند برد. WFP تاکید کرده که این بحران با کاهش کمک های غذایی و پیشگیری از سوی تغذیه این سازمان که دلیل آن محدودیت های مالی بوده شدت یافته است. برنامه جهانی غذا همچنان کوتاهی قد میلیون‌ها کودک، رژیم غذایی نامناسب، نبود آب صحی و دشواری‌های جدی دسترسی به خدمات صحی و تغذیه را از چالش‌های کلیدی سوء تغذیه در افغانستان خوانده است. برنامه جهانی غذا در حال در مورد افزایش سوء تغذیه در افغانستان هشدار می‌دهد که بر اساس گزارش شاخص جهانی گرسنگی در اکتبر 2024 بیش از 30% جمعیت افغانستان دچار سوء تغذیه بوده و حدود 6% از کودکان در این کشور پیش از رسیدن به 5 سالگی جان خود را از دست می‌دهند. پیش از این صندوق نجات کودکان سیف د چلدرن نیز اعلام کرده بود که 6.5 میلیون کودک در افغانستان، یعنی از هر 10 کودک 3 کودک در سال 2024 سطوح بحرانی گرسنگی را تجربه می‌کنند. این در حال است که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و اعمال ممنوعیت ها علیه زنان و فرار سرمایه از این کشور، بیکاری و فقر به شدت افزایش یافته است. بسیاری از شهروندان از نبود کار و زمینه های اشتغال زایی شکایت دارند و می گویند که این وضعیت بالای آینده آنها و فرزندانشان تأثیر منفی به جا می گذارد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزرای خارجه ایالات متحده امریکا و ترکیه امروز در مورد وضعیت کنونی سوریه و راه های مبارزه با تهدیدات احتمالی گروه دولت اسلامی یا داعش گفتگو کردند. وزیران خارجه دو کشور در حال در مورد وضعیت سوریه گفتگو می‌کنند که روز یکشنبه هفته جاری حکومت بشار الاسد رئیس جمهور مخروی سوریه سرنگون شد و گروه‌های شورشی اسلامگرا قدرت را در این کشور به دست گرفتند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی می‌شنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در مورد اهمیت ادامه تلاش ها برای جلوگیری از ظهور مجدد گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد صحبت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بلینکن در کنفرانس خبری مشترک با آقای فیدان در انقره گفت که دو کشور سالهاست تلاش میکنند تا اطمینان حاصل شود که گروه دولت اسلامی یا داعش در این مناطق کنترل ندارد. وی بر ادامه این تلاش ها تاکید کرد و گفت که این تلاش ها مهم و ضروری هستند. بر اساس این گزارش، وزیر خارجه آمریکا و ترکیه همچنان در مورد صلح و ثبات در سوریه و موضوع شبه نظامیان کرد مورد حمایت آمریکا و شورشیان مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه گفتگو کردند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه پس از این دیدار گفت که اولویت ترکیه ثبات سوریه است تا هرچه سریعتر صلح در این کشور برقرار شده و از گسترش تروریسم در آنجا جلوگیری شود. وی همچنان گفت که آنها خواهان محو گروه‌های تروریستی در منطقه هستند و اجازه نمی‌دهند که داعش و گروه PKK کردستان در منطقه نفوذ داشته باشند. آقای فیدان افزود که آنها در مورد اینکه چه کار می توانند انجام دهند، نگرانی مشترک دو کشور چیست و راه حل های مشترک آنها باید چه باشد مفصل صحبت کردند. متحدان ناتو، واشنگتن و انقره در طول جنگ داخلی 13 ساله در سوریه از شورشیان حمایت کردند، اما اختلافات دو طرف بر سر کردها موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه همچنان ادامه دارد. این نیروها از متحدان اصلی ائتلاف آمریکا علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه است. ترکیه این نیروها را جزی از نیروهای حزب کارگران کردستان PKK گروه مسلحی که ترکیه فعالیت آن را در کشورش غیر قانونی اعلام کرده است می داند. این گروه مدت 40 سال است که با حکومت ترکیه مبارزه مسلحانه دارد. وزیر خارجه آمریکا پیش از این روز پنجشنبه 22 قوس با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد و گفت که در مورد منافع مشترک دو کشور و انتقال قدرت در سوریه گفتگو کرده و گفتند که باید در سوریه یک دولت پاسخگو و فراگیر تشکیل شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اندرس مونتالو رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد از همبستگی مقامات طالبان با باندها و شبکه های تولید و قاچاق مواد مخدر خبر داده است. آقای مونتالو سوسا در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان افزود که تجارت و تولید مواد مخدر در افغانستان به عنوان عمدترین منبع تولید ناخالص این کشور باقی مانده است. بیشتر در این گزارش با هم می‌شنویم.
رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که رهبری طالبان دهقان های عادی افغان را به کشت بدیل تشویق می کند. شمار از مقام های کلیدی طالبان با بند ها و شبکه های دخیل در تولید و قاچاق مواد مخدر هم دستند. آندرس مونتالو سوسا ناوقت روز پنجشنبه 12 دسامبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان با اشاره به 15مین گزارش تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد افزود که تجارت و تولید مواد مخدر در این کشور به عنوان عمده‌ترین منبع تولید ناخالص این کشور باقی مانده است. آندرس مونتالو سوسا که سفیر اکوادور در سازمان ملل متحد نیز است، خطاب به اعضای شورای امنیت این سازمان گفت:
برخی از مقامات کلیدی طالبان عمیقاً با کارتل‌های تولید مواد مخدر و شبکه‌های قاچاق هم دست هستند، در حالی که کشاورزان عادی افغان با سمت محصولات جایگزین هدایت می‌شوند.
در همین حال برخی از کارشناسان نیز می‌گویند که طالبان در کشت و تولید مواد مخدر دخیل هستند. شکیلا جاوید کارشناس امور بین الملل و مبارزه علیه مواد مخدر در گفتگو بر رادیو آزادی در این مورد افزود:
حالا این که در افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده هستند که مقام های کلیدی اینها، اعضای ارشد و بلندپایه اینا جز کارتل ها و شبکه مواد مخدر هستند در تولید و قاچاق، هم دست هستند با کارتل های بزرگ. بنابراین اعلامیه های صادر شده که کشت مواد مخدر کم شود و یا مثلا کشت مواد مخدر بدیل پیدا بکنه و جایگزین پیدا بکنه، فکر میکنم که یک حرف بسیار بجا نیست و این کار عملی نمیشه و این ناممکن است.
حکمت الله حکمت کارشناس امنیتی بر رادیو آزادی گفت:
داخل که در تریاک و
کاروبار تریاک در دست یک حلقه خاص است که این حلقه در تشکیلات طالبان نیست، اما قاچاقبران محلی هستند که با طالبان ارتباط دارند و با کمک آنها کارشان را انجام میدهند.
وست هم عدی که در مادنه.
آندرس مونتالو سوسا رئیس کمیته تحریم های سازمان ملل متحد در اظهارات خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC نیز اشاره کرد که حاکی از افزایش 30% کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان است. با این حال مونتالو سوسا هم تاکید کرد که تولید مواد مخدر نسبت به سال 2022 یعنی قبل از صدور ممنوعیت مواد مخدر توسط رهبری طالبان در افغانستان کمتر شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش خود گفته بود که تولید تریاک در سال 2024 نسبت به سال گذشته 30% در افغانستان افزایش یافته و در سال جاری میلادی 433 تن تریاک در افغانستان تولید شده است. بر اساس آمار دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، اما بان هم تولید مواد مخدر در سال 2024 نسبت به سال 2022 قبل از ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر توسط طالبان 93% کاهش یافته است. وزارت داخلی طالبان گزارش سازمان ملل را رد کرده و آن را نادرست خوانده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دهقانان و زمینداران در ولایت سرپل می گویند که در پی دستور ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان از این فعالیت دست می کشند. اما آنان از حکومت طالبان و مؤسسات کمک رسان می خواهند که کشت بدیل کوکنار برایشان فراهم کنند. در غیر آن زندگی آنان در خطر است. بیشتر در این گزارش می شنویم.
محمد زبیر یکی از دهقانان ولسوالی سیدآباد در سرپل می گوید که با وجود فقر شدید و بیکاری و دستور طالبان در مورد ممنوعیت کوکنار عمل می کند. اما او میگوید که اگر کشت بدیل کوکنار برایش فراهم نشود، زندگی برایش سخت‌تر خواهد شد. او برادی و آزادی بیشتر میگوید.
کوکنار دی چرس دی نور داشت شنی مزاقه و نکرده.
کوکنار باشد، چرس باشد، این نوع چیزها را تعهد کردیم که دیگر کشت نمی کنیم. ما از مؤسسات و حکومت طالبان می خواهیم برای ما گندم و تخمهای اصلاح شده توزیع کنند. اگر ما از بازار این تخمها را خریداری کنیم، از یک سو قیمت آن بلند است و از سوی دیگر کیفیت هم ندارد. خانجان دیقان دیگری از ولسوالی سیاد نیز خواهان حمایت بیشتری از سوی حکومت و مؤسسات کمک رسان شد.
تخم چه دیگه مستوایی چه میگه در کوتا شده؟
تخم های اصلاح شده بی کیفیت در بازار زیاد است، اما حاصل خوب نمی دهد. قیمت آن هم خیلی بالاست. اگر حکومت از طریق اداره زراعت برای دیقانان تخم های اصلاح شده بذری کمک کند، در آن صورت زحمات دیقانان به هدر نخواهد رفت. کشت کوکنار عمدتاً در مناطق کفترسای، جرقدوق، اوقاف، امام جعفر و دعابه در ولسوالی های سیاد، سیدآباد، سانچارک و سوزمقله متمرکز بوده. با گفته مسئولان مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان، تمام مزارع کش شده کوکنار در این مناطق تخریب شدند. با وصف این اظهارات طالبان، به تازگی اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد با انتشار گزارشی گفته که در جریان سال 2024 تولید تریاک در افغانستان در مقایسه با سال قبل آن 30% افزایش یافته. مسئولان اداره زراعت طالبان در سرپل میگویند که پس از ممنوعیت کشت کوکنار، برنامه‌هایی برای حمایت از دهقانان اجرا کردند. شریف الله مستق، عامل امور دهقانان این اداره، در این باره چنین میگوید:
کشت بدل بعد از ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان، ما برای دهقان کشت بدل را از قبل هنگ برای دهقان خود پیشنهاد کردیم، طرز طریقه را آموختیم و ورکشاپ ها دادیم که این هنگ در سالهای اخیر شما میدونید خیلی افزایشات چشمگیری داشته است.
اما آگاهان اجتماعی به این باورند که جایگزینی کشت کوکنار با محصولاتی مانند هنگ یا گندم نمیتواند به طور کامل نیازهای زندگی دهقانان را مرفوع کند. با گفته آنها درآمد کوکنار بسیار بالاست و بدون ارائه یک بدیل مناسب که سطح درآمد مشابه ایجاد کند، ممنوعیت کامل این کشت مشکل برانگیز خواهد بود. محمد یعقوب آزرده، یک کارشناس اجتماعی، چنین تحلیل می کند:
به نظر من فقر و بیکاری سبب میشه که دهقانا به خاطر نفقه روزگار، به خاطر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خیش، اینا دست به کار بزنه که عوایدی به دست بیاره.
ناظران به این باورند که ممنوعیت کشت کوکنار ممکن است گامی در راستای مبارزه با مواد مخدر باشد، اما از دید آنان بدون حمایت همه جانبه و ایجاد فرصت‌های واقعی می‌تواند دهقانان را با مشکلات عمیق‌تری روبرو کند.
پیام‌ها و نظریات شما
مزمون بیره برای دسیار زیاد است. اینجا توریسی دولت کنترل نمیتونه که کنترل کنه، به این خاطر زیاد سلو ستم میکنه، مهاجرین دستارش تجارت میکنه. اروپا خبر نداره که در مردم مهاجرین مثلا تجارت اینجا شروع است. اروپا با سر مهاجرین پول میته، مگر اینجا مردم مهاجرین سیار عذیت و تکلیف میکنه. کسی که در اروپا میره کچک باز دوباره بگیره، اونجا تقریبا $1,000 جرمان میکنه. باز که اینجا بیه باز دوباره میگه و برو کملی کشه واس کو وکیل بگیره، نو میگه سازمانم کمک نمیکنه، سازمانم در دولت، نو میره مجبور است که وکیل بگیره، وکیل که بگیره و $1,000 مصرف میکنه در یک نفر سرش. اینجا که اصنا داره هم مشکل است، خانه میقدر گران شده، دولت هم مثلا چالش مزدن و چیز میزنه نیتا که مثلا مردم کار بره که کچا کار بکنه و مردم پول میخوره در ترکیه دولت.
ما در ایران زندگی میکنیم. ایران به خاطر خروج اجباری که انجام میداد خیلی از افغان ها را مثلا اذیت شدن، خیلی ها شکنجه شدن، خیلی ها مثلا حتی با خانواده های خود مجبور به ترک ایران شدن و دوباره به افغانستان رفتن. اما افغانایی که در ایران، چی در ایران چی در پاکستان و چی در ترکیه هستن، به خاطر دل خوش نیستن. همه یک مشکلی در افغانستان داشتن که مجبور شدن افغانستان رو ترک کنن و بیاین در یک کشور دیگه.
پلیس پشتوانه ما آمده اختار داد دوبار مرا که تو را میبریم. ما بنابرای مشکلات امنیتی که داشتیم وطن را ترک گفتیم و اینجا ما بسیار نگران هستیم. تفلک های خورد ما، خانم ما، چند افغانی را که از پاکستان گرفتار کرده، از حقوق بشر جامعه مدنی اونسیار ما خواهش داریم که مهربانی بکنن، به وضعیت ما مردم رسیدگی بکنن.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه